من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. این که من عرض کردم که فرمایش مرحوم آیت الله حکیم برمیگردد به این که ایتاء زکات رو واجب کفایی فرض کرده باشن، بعضی از آقایون نهی به ذهنشون میاد که نه این درست نیست. نه، حق مطلب همینه. عبارت ایشون توجیهی راه نداره جز همین. در واجبات عینی و کفایی در هر دو کل واحد از مکلفین خطاب بهش هست، همینطور که اقیم الصلاة خطاب به همه مسلمان هاست و هر کسی تکلیف بهش متوجهه. ادفن الموتام ای به همه مسلمان ها متوجهه. همچین نیست که بگویم مثلا در واجب کفایی بعض خیال کردن به فرد واحد، مثلا به فرد ما یا به مجموع من حیث المجموع، اینجور نیست. در واجب کفایی هم هر فردی مورد خطابه، در واجب عینی هم هر فردی مورد خطابه. فرقی که هست در واجبش است. در واجب عینی که مثلا اقیم الصلاة، هر کسی مکلف است به نماز صادره از خودش، اما در دفن موتا اینجور نیست که بگید یجب علیک دفن مرده ای که صادر از خودت باشد. میگه این مرده، اوی حسن این مرده باید دفن بشه، حسین این مرده باید دفن بشه، تقی این مرده باید دفن بشه، همه مخاطبه. ولذا اگر همه معصیت کردن و ایجاب واجب ترک شد، همه گناهکارن. منتها اونی که مأمور و بهست در واجب عینی، طبیعت مقید به صدورش از شخص، در واجب کفایی نفس طبیعت نه به قید صدور از شخص، این طبیعت مطلوبه. به اینم میگه نفس طبیعت مطلوبه، به اونم میگه نفس طبیعت مطلوبه. اون وقت این که مرحوم آیت الله حکیم فرمودن اگر آت و زکات بگیم ایتا ایتا مضاف الالمالک نباشد، بلکه طبیعت الایتا ولو از غیر مالک صادر بشه، این معنیش هم واجب کفایی. اون وقت عرض کردم این نتیجهش این میشه که هر مالی که متعلق زکات شد، همه مسلمان ها مکلف باشن به اخراج زکات او، به ایتاء زکات او. و اگر زکات این مال داده نشد، همه مسلمان ها معاقب باشن. برای که ایتاء صادر از خودش نیست، ایتاء طبیعت الایتاء. و ای برفرضی اگه یه هم چیزی قبول کردیم، اولا که نمیتونیم ملتزم بشیم به ای، لازمش این است که اگر یه کسی زکات مالش نداد، همه مردم معاقب باشن. علاوه بر ای اگه فرض کردیم یه همچی تکلیفی ها، خب هر کسی که مکلف به ایتاعه باید اخراجم بتونه بکنه دیگه، برای که اخراج مقدمه ایتاعه. و ما یه آیه و روایتی نداریم که مالک حق اخراج داره دیگران نداره، که مال اگه مشاع باشه قاعدش این است که هیچ کسی مسلط برش نباشه، باید به شرکت بشه. تو معذالک از این که مالک مکلف به ایتا شده، ما میگیم پس میتونه اخراج کنه. حالا اگه این تکلیف متوجه دیگران هم باشه، پس دیگران هم میتونه. این ظاهره.
Thank you.
میگه این طبیعت مطلوبه، از تو میخوام این طبیعت محقق بشه ولو دیگری هم انجام بده. چرا؟ ببینید میگه تو حسن این مرده باید دفن بشه. نه دیدید، یعنی تو چه تو بکن چه دیگر، ای تو ای مقدمات چمون ایجاد بکنی کافیه، ای دیگری هم ایجاد که از تو ساقط میشه. حسن این مرده باید دفن شد هر کی میخواد بکنه، تقی این مرده باید دفن بشه هر کی میخواد بکنه. این نتیجهش این است که اگه این مرده دفن نشد تمام اینا معاقبن، برای که تکلیف متوجه بهشونه. اما اونی که مأمور و بهست به حسب ملاک حساب میکنیم، چون نماز صادر از شما شما رو معراج میبره، اما مرده غرض مرده دفن بشه هر کی میخواد دفن، ولی شمر ابن زر جوشن هم دفنش بکنه. اسباب این که نفس، ببینید اسباب این که نفس طبیعت مصلحت داره، اگه بخواد مقید کنه به قید صدور از شما، این تقیید جزافه ولو شما مخاطبی، اما مأمور به که طبیعته باید مطلق باشه، اگه بخوای قید بش بزنی جزافه. تقیید در جاییش که قید دخالت در مصلحت داشته باشه، اینجا قید دخالت در مصلحت نداره. اونی که مصلحت داره نیست این مرده خاک بشه که بوجن را نیفته، آبرو مسلمون نره. از باب این که مصلحت متقوم به اصل طبیعته نه به قید صدور از شما، اگه این قید را بکنه جزاف اسم اولا، پس طبیعت رهاست. و به همین دلیل که طبیعت رهاست، اگه دیگری اومد ایجاد کرد قهرن هم ساقط میشه، چون اصل طبیعت مطلوب بوده. نه دفن صادر از من مطلوب نیست، از من ببینید، از من میخواد که این طبیعت حاصل بشود ولو دیگری هم بشه. نه به من میگه این طبیعت باید محقق بشه، اگر طبیعت محقق شد امر من قهرن ساقط میشه. ببینید الجامع و بین المقدور و غیر المقدور مقدورون. آقا اجازه، طبیعت لیسیده شما که دیگه درس خونده، طبیعت لیسیده معناش لحاظ این سرایان نی، سرایان لازمه یه ذات طبیعته، طبیعت لیسیده که یه امر واحده، این مطلوبه. مولا یه وقت امر رو میاره رو طبیعت مطلق، یه وقت امر رو میاره رو طبیعت مقیم. آیا جزافه دل بخواهیه یا نه؟ باید ببینیم مصلحت قائمه به چیه. یه وقت مصلحت مال نفس طبیعت لیسیده ام باید رو طبیعت، نتیجه شیم که ای طبیعت حاصل شد ام ساخت بشه. یه وقت است نه طبیعت با غیده، از جمله قیود قید صدوره. در واجبات عینی اسباب این که مصلحت صلات این است که صلاتی که از شما صادر بشه شما رو مقرب الی الله میشه. پس ولو شاره نگفته به قید صدور از شما، اما ما میفهمیم که معنای صدور از منه به اعتبار مصالحش. اما اگر چنون چنه مصلحت قائم به نفس طبیعت باشه، اینجا اگه مولا قید بکنه به قید صدور از خودت، این جزافه ولو من رو خطاب کرده، اما اصل طبیعت زیر خطاب. شما میگوی اصل طبیعت جامعه مقدور من، چرا مقدور شما؟ یه وقت است میگه از طبیعه سوا اون صدر ان که او صدر ان غیرک، من جلوش میگیرم میگم ای صدر ان غیری که دیگه در اختیار من نی. مولا اینجور نمیگه، میگه ای طبیعه نفس طبیعه، چون طبیعت لیسیده نه به قید صدور از خودم مطلوبه، نتیجه شی میشه طبیعت هر جا محقق شد ان قهرم باید ساقط بشه، برای که طبیعت مطلق مطلوب بود. حالا بگذاریم. آقا ببینید اینجا مرحوم آقای حکیم فرموده، چون تشریف نداشتید دیر ماه بارتشون خوندید. خیلی خوب، ما دیروه باید مرحوم آیت الله حکیم رو خوندیم آقا جون، اجازه بده آقا. ببینید خیلی خوب، حالا ببینید ببین آقا، خیلی خوب آقا، اجازه بده حالا ببینید. بعدش پس مرحوم اصلا هم کاظم فرمودن که اجازه بده آقا جون، مرحوم اصلا هم کاظم فرمودن که در صورتی که حاکم که ولی ممتنع است زکات رو از طرف ممتنع بده، اینجا چون ولی است واجب اونو انجام داده است ازش ساقط. اون وقت فقط چیزی که هست گفت فرمود و انما یکون علیه الاسم من هیثم تنائه، مالک همی که امتناع کرده ای گناه داره. اینجا خب اشکال کردم که صرف امتناع یه تجریه، یعنی بنا دارم واجب مولا رو انجام ندم، اما واجب مولا که انجام شد بالاخره حاکم شهر از طلیف من داد، وقتی که واجب انجام شد هم ساقط شد، اینجا پس من یه گناهی ندیم نباید داشته باشم، فقط من تجری کردم، من میخواستم ندم اما داده شد، پس این تجریه. مگر این که بگیم حاکم مطالبه کند و من ندهم، اینجا حرف حاکم زمین گذاشتن خودش یه گناه، یه اراد و علیهم کراد دهن الله مثلا، یا نه تأخیر بندازم، زکات چون فوریه من تأخیر انداختم، گناه تأخیر رو داشته باشم، یا گناه این که رد بر حاکم کردم. و الا اگر چنون چه نه، من ندادم و حاکم گفت بده، منم گفتم نه، با قطع نظر از این که ایکت گفت رد حاکم گناه نی، همین من ندادم ولی داده شد، این تجریه. اینجا ببینید مرحوم آقای حکیم در ذهن این عبارتی که میگه اسم من هیثم تنائه، ما نمیشه فعل مستمسک جلد نو، این که ما عبارت های مرحوم آیت الله حکیم رو نقل میکنیم، برای که جایی که بزرگی عبارت خوبی داشته باشه راجع به مطلب دیگه دعایی ندارد انسان بیا خودش یه چیزایی ببافه دارم آدم نقل بکنه، و این در قدما خیلی معمول بوده. ما گاهی اشکال میکنیم میگه مرحوم علامه رحمت الله علیه چطور در تذکره و منتها از مغنی ابن قدامه اینقدر استفاده میکرده، عبارتش دیگه میکرده، خب دیدست مثلا خوب عنوان کرده، الفاظش هم خوبه، نقل میکرده، حدش هم اشکال داشته اشکال میکرده. بله خیلی خوب. حالا در مستمسک جلد 9 صفحه 382 ایشون میفرماد اذا بنی علی الاجزاء به فعل الحاکم لانه ولی الممتنع، وقتی که بنا بذارین که بگو مجزیست برای اینکه حاکم انجام داده، فل اسم یکون من قبیل الاسم علی التجری، برای که من میخواستم کار نشد اما شد، پس ترک واجب نشده. اللهم الا ان یکون قد اخرها فی صورت لا یجوز له التأخیر، تأخیر انداخت در جایی که نباید تأخیر بندازد، ولو لطلب الحاکم، حاکم مطالبه کرد من تأخیر انداختم، یا رد حاکم کردم، اراد علیهم کراد علینا مثلا نزیجا، فتکون المعصیتو من جهت مخالفت الفوریه. این فرمایش مرحوم آیت الله حکیم. ما یه حاشیه بهش دادیم، البته به لو میگیم، لو معنی امتناع شما خوندید، بله. اینجا میگیم اگر یه کسی بگه این که قصد قربت معتبرست به نحو تعدد مطلوبه، احتمالش که یک کسی بگید ادله زکات مطلقه، آت و زکات، اونا که ندارد قصد قربت. بعد ما از خارج فهمیدیم قصد قربت میخواد، یک کسی بگید او ادله قصد قربت به نحو تعدد مطلوبه، در نحو نفس ایتاء زکات یه واجبه، قصد قربت در این واجب یه واجب آخریست که در این واجب اعتبار شده. اون وقت اینجا یک کس بگید خب این شخص قصد قربت که واجب آخری بود اینو ترک کرد، اصل زکات و حاکم جاش داد. پس اگر تعدد مطلوب گفتیم اون وقت یکی از مطلوبار من ترک کردم، فرض اینه، از این جهت ممکنه عقاب باشه. اگه تعدد مطلوب گفتیم، ما گفتیم خلاف ظاهره، اما اگه گفتیم اینجا ما شب عقول و وکزا لوغیلا، یعنی دنبال یه اللهمه ایشون که گفت قد اخرها، وکزا لوغیلا به کون قصد القربه واجبن مستقلن علا نفسه معتبرن به نحو تعدد المطلوب، از علیه یکون و فعل الحاکم موجبن للاجزا ولیکن یثبت الاسیان به ترک القربه و عدم القدره علیها به انتفاع موضوعها به اختیاره. ترک قربت کردم دیگه نمیتونم انجام بدم، چرا؟ برای که گفت در این زکات قصد قربت بکن، خب این زکات داده شد دیگه، این دیگه یه مال دو تو زکات که ندارد که، اگه بعد ما دوباره بدم اون دیگه زکات نیست، اون دیگه مکاته. گفته تو این زکات دادم، تو قصد قربت بگو من نکردم، وقت من یه گناهی کردم موضوعش هم منتفی شده. حالا
نظام حاکم اختصاص به زکات ندارد که در صلات هم همینطور است، در
کلیه حاکم که نمیتونم بیا صلات بخون، نه ارزام آقا جو، آقا صحبت نه، حاکم خودش انجام بده. آقا شما گفت ما صحبت سر این نیست که حاکم اجبار کنه، صحبت نیست خودش بده، حاکم جامعه بده، نمازو که جامعه نیم خونه، اجازه بدید. و عدم القدره علیها، یعنی یه قصد قربت هم قدرت ندارم، به انتفاع موضوعها به اختیاره، به اختیار خودم موضوعش منتفی شد. خب حالا این احتمالیست، حالا به نحو لو هم ما گفتید. حالا بعد عبارت عربه، ممکن شما بعد بگید اونی که بعدم ما میگیم یخته با این حرفم تهافت داشته باشه، حالا ببینید عبارت عربه داره لاکنهو لا یخلو عن اشکال، این لاکنهو لا یخلو عن اشکال به اصل مطلب برمیخوره. ایشون فرمود حاکم چون ولی ممتنع است وقتی که زکات رو بده ساقط میشه زهده شب، لاکنهو لا یخلو عن اشکال، ممکن است بگیم نه ساقط نمیشه بناهن علا اعتبار قصد القربت، بنابرای که قصد قربت معتبره این به نحو وحدت مطلوب نه تعدد مطلوب، اونی که واجب بود نماز به قصد قربت بود، نماز به قصد قربت یعنی زکات به قصد قربت، حاکم زکات خالی خالی داده دیگه، او به قصد قربت محقق نشده، یعنی پس واجب انجام نشده، وقتی انجام نشده مجزی نیست، ما باید از نو دوباره خودم زکات بدم. ایشون میگه بناهن علا اعتبار قصد القربه به نحو وحدت مطلوب، البته مراده از قصد الحاکمه لا ینفعه فی ما هو عبادتون واجب علی، فرماد برای که قصد حاکم نافع نیست برای انسان در عبادت، عبادت بر ما واجب بود، عبادت قصد قربت میخواد، حاکم فقط صورت رو انجام داد، مال رو داد به فقرا، قصد زکات هم کرد، اما دیگه قصد قربت که اینجا نیست تو کار. این فرمایشش باز اینجا مرحوم آیت الله حکیم اشکال کرده، پس و اشکالشون واردم ها، و او اشکال این که بگیم که بنا وحدت مطلوب داریم میگیم، اونی که ما اونجا اشکال کردیم به نحو تعدد مطلوب بود. خب بله بشه چه اشکاله، اما گفتیم جلوتر اسم تجری دارد، اسم تجری دارد. ببین اینجا مرحوم آیت الله حکیم اشکال میکنن، میگن ما فرض کردیم حاکم ولی ممتنع، ولی یعنی جانشون، جانشین یعنی آقا بالا سر، اصلا ما عرض کردم یه وقتی ولایت به طور کلی که ما میگیم ولایت با طلا، ولا با طلا، اینا تقریبا ریشه‌شون یکیه، واوته در کلام عرب عوض و بدل میشن. والی و ولی کسیست که در کنار انسان قرار میگیره و کمبودهای انسان رو برطرف میکنه. ولی مجنون یعنی اونی که بالا سر مجنون ایستاده است، در کنارش ایستاده، کمبوداش رو جبران میکنه. ولی صغیر هم همینطوره، ولی اجتماع هم همونه. ولی اجتماع اونی که در کنار اجتماع ایستاده و کمبودهای اجتماع رو برطرف میکنه. مثلا اینجا محاکم شر ولی ممتنعه، یعنی در کنار ممتنع ایستاده، ممتنعی که حالا خیرگی میکنه و لجبازی میکنه، کمبوده ای رو برطرف میکنه. کمبوده ای رو برطرف میکنه یعنی چه؟ یعنی اونی که بر ای واجب بود به جای او انجام میده. خب به جای او انجام داد، پس یعنی او قصد قربت که خودم باید بکنم او جامم میکنه. اگه شما بگوید آخه چطور قصد قربت او جامم میکنه؟ اگه یادتون باشه ما در عبادات نیابی گفتیم قربی که هست قرب نائب منظور نی، قرب منوب عنه، یعنی نائب به منظور قرب منوب عنه کارو انجام میده. خودش لازم اصلا خودش برای پول، من پول میخوام بسونم، من پول میسونم که امر صلاتی که به مرده تعلق گرفته به جای مرده انجام بدم، امر مرده ساقط بشه. من خودم امر ندارم. این که بگیم نماز استیجاری رو به قصد امر اجاری میخونیم و نمیدونم قربت ازیراها درست میکنیم، اینه درست نی. من بایستی این شخص امر به صلات دارم، امر به صلات اونو تو جهنم گرفتارش میکن. شارع اجازه داده در اموری که قابل نیابت باشه که شما نماز اونو به جای او بخونی به قصد امر او، که امر او ساقط بشه، دیگه امر صلات نداشته باشه. خودم هم یه جو قربم پیدا نمیکنم نکنم. من اسبابی که دلم برای او میسوزه، یا با هم رفیقیم یا پول میخوام، اصلا پول میگیرم امر اونو ساقط کنم. پس به قصد امر اونه قرب نائب ما نمیخوایم، ما قرب منو با انها میخوایم. اینجا قرب منو با انها هم همون اسقاط امر بزرگترین قربه. شما اگه نماز رو بخونی به قصد اسقاط امره، که امر به سرات دست سرت بردار، این خودش قربه دیگه. یعنی به این معنی معنی قرب این یه گنبد و بارگاه نداره. قرب ملاک اینست که عمل به انوار امر نفسانی نباشد و یه دایی الهی توش باشه. دایی من اینست امر او ساقط بشه، واقعا میخوام امر او ساقط بشه. خودم هم یه جا بهش نمیخوام، میخوام او برد بهش. اگه جوریست که من این نماز استیجاری بخونم، من جهنم میرم، من این جهنم رو به خودم هموار میکنم که اون نجات پیدا بکنه. پس بنابراین محاکم هم اینجا دارد میخواد امر او ساقط بشه، زکات اونو بده که امر او ساقط بشه. این همین قرب کافیه. اینجا ببینید من نوشتم در مستمسک اینجور دارد مرحوم آیت الله حکیم فعل مستمسک جلد 9 صفحه 382 در ذیل اینی که گفت که لا ينفعه فی ما هو عبادت واجب علیه، میفرماد هازا اذا لم تشرع النیابت فی. این اشکال ایشون در صورتی است که در زکات نیابت مشروع نباشه، فرض نیست، عمل نیابت برداره، حالا حاکم کاری اونو انجام میده. اما مع البناء علی المشروعیه، وقتی بنا گذاشتیم که مشروع است نیابت درش، فیکون و کما لو فعل المنوب عنه فلا مجال للاشکال المذکور، مثل که خودش انجام داده. نه فعلا ولایت رو شارع که قرار داده است، اینم مثل همون نیابت میمونه. عقولو به ارزاد دیده بودید دادگاه که اشخاص میرفتن میگفتن یه وکیل بگید، ای خودش وکیل نمیگره میگن پس عقلش نمیرسد یا قدرتش رو نداره، یه وکیل تسخیر برش میگرفتن. حالا اینجا نایب تسخیریه، در حقیقت خدا گرفته. اقولو یعنی ان الحاکم ینوب عنه فی العمل و فی نیت القربت معن و نائب یقصد قرب المنوب عنه لم نائب کما مر و لا یراد و بذالک الا قصده امتثال امر المنوب عنه و سقوطه عنه، میخوایم امر زکاتی او ازش ساقط بشه. فینفعه فی ما هو عبادتون واجب علی، این که فرمود لا ینفعه نخه ینفعه، ینفعه چه بهتره که امر زکات ساقط بشه روز قیامت نگم چرا زکات مال داده نشده، میگیم زکات مالم حاکم داده جان. فینفعه فی ما هو عبادتون واجب علی. از این مسئله گذشتیم، حالا مسئله بعدی آقای نفر از سامنت و سلاسون، مسئله 38 اذا کان المشتغل به تحصیل العلم قادرن علال کسب اذا ترکت تحصیل. این مسئله باز مسئله مکرره است و منحصر به زکات هم نید، در خمس هم همین معنا میاد دیگه، در این سهم امام هم که آقایون طلاب میگیرند اینا همین عرض میاد. اگر مشتغل به تحصیل علم قدرت دارد بر کسب اذا ترکت تحصیل، اگه تحصیل رو ترک کنه مثل باقی مردم میتونه به تجارت بکنه، زراعت بکنه دیگه، بالاخره این دست با چراغ کنی یه کاری میتونه بکنه. اینجا میفرماد لا مانع من اعطائه من الزکات، مانعی نداره اگه فقیره زکات بهش بدیم، اگه سیده از قوس بهش بدیم، سهم امام بهش بدیم مثلا. اذا کان ذالک العلم مما یستحب تحصیله، اگه این علم مستحب باشه تحصیلش، یه قدر پای نشسته و الا واجب باشد یا مستحب. اگر علم واجبیه، مثلا فرض کنید که الان مجتهد به اندازه نیاز نداریم، وقت واجب کفاییه یه عده برن درس بخونن مجتهد بشن مبلغ احکام بشن، مثلا واجب کفایی باشه. یا نه اگه واجب کفایی هم نیست اما مستحب که ها برخلی لیتفقهو فی الدین، ای شامل همه میشه، تفقه در دین برای همه مستحبه. بالاخره یا واجب باشد یا مستحب باشد، اینجا وقت میشه از زکات و از خمس و زعم امام و اینهایی که بالاخره در حال فقر باید داد، یا الان فقیره یعنی با این وضعی که بر خودش انتخاب کرده فقیره، ولو دست پا سلاغ نی، اگه بره تو بازار مثل باقی دیگه خیلی بهتر از اونا میتونه مثلا فرض بگیری زندگی رو اداره بکنه، اما حالا که این وضعیت رو بر خودش انتخاب کرده در این شرایط فقیره، پس زکات میشه بهش بده، خمس میشه بهش بده، این چیزا میشه بهش بده. این مسئله ایست که ایشون این مسئله را در مسئله هشتم ابواب مستحقین که اونجا فقرا رو ذکر میکرد مرحوم سید، اونجا این مسئله رو ذکر کرد. اونجا ایشون گفتن علوم باید یا واجب باشد یا مستحب، اگر تحصیل علمی است که نه واجب است نه مستحب، این دیگه وقت نمیشه زکات و مثلا سهم امام و بالاخره ایشون همه قطار کرد که اینا نه واجب نه مستحب. ما اینجا نوشتم ببینید عقولو قد تعرض المصنف لهذه المساله فی المساله الثامنه من فصل اصناف المستحقین و ظاهره هناك کون البحث من جهت الفقر، اونجا از جهت فقر بحث کرد که ببینیم سهم فقرا میشه بهش بده، چون داشت فقرا رو میگفت مرحوم سید. اونجا مسئله هشتم این مسئله رو علوان کرد، بعد نوشتیم و حصر الجواز، اونجا محصور کرد جواز را فی من یتعلم العلم الواجب او المستحب و نفل جواز امن یتعلم و ما لا یجب و لا یستحب، اونی که نواجب نه مستحب مع تمکنه من الکسب، با این که تمکن دارد از کسب به ترک تعلم برد کاسبی کنه. چرا باید شده فلسفه میخوند مثلا به نظرش
استحباب شرعی یا مطلوبیت؟
نه استحباب شرعی ها ایشون مخواد بگه، ایشون میگه نه ایشون مخواد بگه مستحب شرعی. و مثل القسم ثانی، برای قسم ثانی که مستحب نباشه نه واجب نه مستحب، اونجا مثال داد بل فلسفه و نجوم و ریاضیات و العروض و عروض ببخشید و العروض و العلوم الادبیه صرفونه و اینا، مگه کسی بخواد مجتهد بشه برای مقدمه فقه باشه؟ بله و العلوم الادبیه لمن لا یرید التفقه فی الدین. ما اینجا نمیشته و نحنو تعرضنا للمسئلته هناک به تفصیل، اونجا ما مسئله رو مفصل ذکر کردیم و حرف مرحوم آسوان کازان قبول نکرده، مرحوم آجا آقارزان قبول نکرده، حرف آجا آقارزان ما اونجا مفصل نقل کردیم. فراج زکاتنا جلد 2 صفحه 351 و محصل الکلام، خلاصه حرفی که اینجا میکنیم میگیم یا اینجا یقدر از این جهت وسیع تر از اونجا صحبت میکنیم، اونجا به عنوان سهم فقرا مطرح کرده بود آسمان کازم، اینجا ما میگیم یا این سهم فقرا بهش میکنیم یا سهم سبیل الله میخواییم بهش بدیم یا نه بهش چیزی نمیده، بیچاره طلبه قرض میکنه، حالا که بده کار شد از سهم قارمین میدیم. اگه از سهم قارمین یعنی بعد از اونی که بیچاره قرض کرده و بده کار شده از سهم قارمین بدیم، این ظاهران بی اشکال، برای که حالا بالاخره بده کار شد، مگه دستو که متمکن نیست قرضشو بده؟ مگه صرف معصیت کرده باشه؟ دیگه فلسفه خوندن مستحب نباشه، اما معصیت که نیست که. پس این اگر چنانچه صرف معصیت نکرده باشه از سهم قارمین میشد، این مال قارم. نه ببینید قارمین برای اینکه ببینید یک کسی میگه حالا یا آقا برد کار، چرا بهش میده؟ خیلی خوب نمیده، اما حالا نرم وایسو قرض کرد ازی ازو بالاخره فلسفه خوب، حالا شده آقای فیلسوف، اما بده کاری تابیخ گلوشو گرفته و نمیتونه قرضش هم بده، حالا این قرضو ندیم ما، حال به بعد حالا قرضشو ما داریم میگیم، نمیتونه بده، نمیتونه، فقط بعد اینقدر کاسبی میکنه که بخوره قرضشو، وقت در توی که قارم باشد میگه دادی. ببینی پس یه وقت است که قرض کرده سهم قارمین بده، این چه اشکال نداره. از سهم سبیل الله مرحوم آسمان کاظم و دیگران نوعا میگن سبیل الله وقتی است که علم یا واجب باشه یا مستحب باشه، اما این فلسفه ای میخونه این که نه واجب است نه مستحب سبیل الله نه. خب اینم اینجا بعضی اشکال کردن، گفتن یه وقت میبینی برای این مستحب نی، اما روحم رفته بالاخره وقتی که این فلسفه میخوند او فلسفه میخوند، کم کم مردم رشد فلسفی پیدا میکنن، رشد عقلانی پیدا میکنن، در آینده وجود این نافع میشه، یک کسانی ازش استفاده میکنن، این پس بالاخره یه مصالح اجتماعی داره، پس بازم سبیل الله. مگر شما بگید ما مستحب که میگیم نمیگیم یعنی الان یستحب باشه ولو در آینده موجب رشد جامعه است و مردم همه عقل فیلسوف میشند و رشد عقلی پیدا میکنند و نمیدونم اینها، همین هم اسمش مستحبه. حالا بالاخره باید یه نحوه رجحانی ولو به اعتبار آینده داشته باشد ولو به اعتبار آثار اجتماعی تا وقت بگیم سبیل الله، این هم مال سبیل الله. و اما سهم فقرا، ما میگیم سهم فقرا ای ملاک رو در صحیح یوزاره ذکر کرد، کسی که یقدر و ان یکف نفسه و انها ای فقیره. حالا ای یقدر و خیلی فقیره هستن که بهشون آدم چیز میده، این میشه بگیم که خب تو میشه بری قدرت عقلانی که داری بری عملگی بکنی، آیا این قدرت عقلانی یا نه این یقدر و ان یکف نفسه و انها به اعتبار کار و شغل و چیزی که حروم نی و این شخص به حسب ذوق و سلیقه بر خودش انتخاب کرد. یکی ذوق و سلیقهش میخواد به فلسفه، خوشش میاد از فلسفه، حروم هم کنی. این برای خودش در محیط خودش با ذوق و سلیقه خودش این روش رو انتخاب کرده. یه کسی علوم طبیعی میخواد میره دانشگاه، کی گفته آخه اینو فقط بال طلبه؟ اون طلبه است، یه طالب علمه. میره دانشگاه جبر و مقابله میخونه، فیزیک میخونه، شیمی میخونه، مثلا فرض بگیری این از این علم خوشش اومده، رشد بهش میده و علاوه بر این در زمانهایی که اینجور علوم محور زندگی مردمه، حالا ولو لفظ مستحبون روش نیاد، همین که مباح باشد، رشد اجتماعی نمیدونم سبب بشه که خودکفایی کشور پیدا کند از نظر علم، از نظر دانش، مثلا فرض این چیزا، اینا یه چیزی که مستحسن العقل، حرام هم نی. هر کسی به حسب شغلی که بر خودش انتخاب کرده و این شغل حرام نباشه، عقلایی هم باشه، با اشتغال به این شغل نیاز داره، میشه اینو ول کنه بره. اما به هر کسی که نمیشه بگوی کار دوتو ول کن برو، یک حالا این به این ذوقش به این اومده و در این شرایطی که داره کم بود داره. در زمان پیغمبر و ائمه بنا بود است به کسانی که در همون شغلی که دارن، در همون رویه که ولو این که اومدن از اصحاب پیغمبر شدن، پیغمبرم به قرار اصحاب میخواد، اسکورت میخواد، در دربون میخواد، آقا علیچی میخواد، علما، مراجع، بالاخره اسکورت میخواد، یه کسی میخواد خونش تو خونشون باشه، مثلا فرض بگیرید. بالاخره در شرایطی که یه کسی بر خودش یه شغلی رو انتخاب کرد که شغل حرام نی و مستحسنون عقلا و با این شرایط کم بود دار، این میشه دش بده. حال میخوای اسمش واجب بذار، میخوای مستحب بذار، میخوای اسمش مباح بذار، نه واجب نه مستحب. این که ما بیایم علم رو منحصر کنیم به علوم دین و بگیم علوم دینیه، این به نظر میاد یه قدری کم التفاتی است، کم لطفی است از مرحوم سید. علم منحصره به این نیست. من این بارها عرض کردم در سوره فاطر، آقایون این نگاه کنن، خداوند تبارک و تعالی در سوره فاطر خلقت آسمون و زیمین و بارونها و انسان شناسی و حیوان شناسی و گیاه شناسی و آب شناسی و کوه شناسی و من الجبال جددون بیزون و حمرون مختلفون الوانو اینا رو ذکر میکنه که اینا همه علوم طبیعیه. وقت بعد میگه کذالک انما یخشی الله من عباده العلماء، العلماء اینجا فقه و اصول قطعا نمیگه، یعنی کسانی که به همین علوم واقفن اینا سبب میشه معرفت خدا پیدا کنن. کوه شناسی، گیاه شناسی، نمیدونم حیوان شناسی، آب شناسی، تو این دو سه تا آیه خدا همه اینا رو اشاره کرده این علوم را.
و احتمال
قرآن نداره میخونم چه حالا پیغمبر من قرآن میخونم بابا و من از زبال جددون بیزون و همون مختلفون الوان و غرابی بسون کزار و من از دواب و ناس و آقا ببین و من از ناس آقا گوش کن می آقا اجازه بده و من الناس آقا اجازه بده و من الناس آقا و من الناس و دواب و الانعام مختلف اون الوان که شما تو حوزه‌های علمیه انسان شناسی دارید، حیوان شناسی دارید، گیاه شناسی، قرآن داره میگه و من الناس و الدواب و الانعام مختلفون الوانه کذالک انما یخشی الله من عباده العلماء، انما یخشی الله من عباده العلماء
کسی
خیلی خوب باشی من. ائمه اونا رو هم بلد بودن، ائمه فقط کفایه بلد نبودن، اصلا ائمه کفایه نخونده بودن.
اجازه بده. حالا درس نخوانه چطور است؟ اولیای حوزه در چه فکری هستند؟
خب خب آقا بینید بقیش برای فردا و صلی الله علی محمد و آله.